برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم محبوبه حاجی عبدالباقی متخصص امراض عفونی یا انتانی در مورد ضرورت انجام تست و آزمایش HIV صحبت کردند و گفتند که باید مراکز و کلینیک ها و معاینه‌خانه های دندان پزشکی و سایر مراکز پزشکی که خدمات انجام میتن اینا موظف هستند که تمام وسایلشان ضد عفونی شوه و استریل باشه، یک بار مصرف باشه اونایی که میشه و حتما از استفاده وسایل به صورت مشترک برای افراد قبل از استریل بودن جدا باید خودداری بکنه. توصیه‌ای بسیار خوب شد، نکات بسیار ارزشمندی گفته شد که امید است مورد استفادهتان قرار گرفته باشه. خب خانم دکتر، یکی از سوالات دیگه در مورد انتقال و سرایت ویروس HIV و ایدز مسئله انجام اقدامات تشخیصی مثل اندوسکوپی و کولونوسکوپی است. حالا ما راجع به دندان پزشکی و دکترای دندان اینا صحبت کردیم، این کارها چی ممکن است که آلودگی را منتقل کنه؟
کولونوسکوپی و اندوسکوپی و اینها همه لازمش اینه که اون وسایل و دستگاه‌هایی که تو هر مرکزی استفاده میشه حتما با ما میگیم محلول‌هایی که ضد عفونی کننده های قوی هستن ضد عفونی بشن. بله، اگر بلافاصله از یه مریضی به یه مریض دیگه استفاده بشه بدون اینکه اون شرایط رعایت بشه، خب اگر مریضی HIV مثبت باشه ممکنه، چون خون ریزی ممکنه بکنه، اینم باعث انتقال بشه. ولی قانونی که وزارت بهداشت داره، نظارتی که میکنه به تمام اینها، اینا فقط با یه فاصله هایی باید، این نیست که مثلا مردم فهم کنن اگر بلا فاصله انجام شد ما همون وسیله هست، نه، اون وسیله رو میبرن و به هر حال اون ضد عفونی میکنن با وسیله دیگه این کار انجام بشه، ولی باید این فاصله باشه، یعنی باید حتما این شرایط رو رعایت بکنن. و مثلا اگر میبینیم یه مطبی هی با همون وسیله استفاده کنه بدونیم که بله این درست نیست و ممکنه باعث انتقال خیلی بیماری ها بشه، از جمله مثلا HIV اگه خونریزی نام ایجاد بکنه. ولی به طور معمول میگم نباید این اتفاق بیفته با ضد عفونی کردن، چون ویروس HIV خیلی زود از بین میره.
دکتر صاحب، اگر یک کسی معتاد و نشه‌ای تزریقی باشه، یعنی مواد مخدره را از طریق رگ زرق میکنه، ای اگر هپاتیت C داشته باشه آیا ممکن است که HIV هم داشته باشه؟
ببینین، هپاتیت C هم از راه خون به انسان ممکنه که بگیره، مثلا تو کسی که اعتیاد تزریقی داشته و سوزن مشترک استفاده کرده. خب HIV هم همینجور، اینها هر دو در واقع یک عامل خطر رو داشتن. پس کسی که هپاتیت C داره حتما یه تست HIV هم انجام بده. اگر تستش منفی بود و دیگه اون سوزن رو به صورت مشترک استفاده نمی کرد، نه، هیچ، خود هپاتیت C که باعث نمیشه که کسی HIV بگیره، این یه ویروس جداست.
بله.
ولی اگر که همون راه ها رو دوباره استفاده کنه، باز اعتیادش رو ادامه بده به صورت تزریقی، بله، خب ممکنه که تا امروز HIV نگرفته ولی بگیره، اگر با افرادی که HIV مثبت هستن و این یا ظاهرن نمیدونه که اونا هستن یا نیستن سوزن مشترک استفاده کنه.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات خوب شما. در دقایق پایانی با توجه به خطر شیوع و نشر این قسم آلودگی ها و مریضی ها و تخصص شما خانم دکتر، توصیه کلی که باید بکنین چیست برای مردم؟
ببینیم، به عنوان یک چیز کلی من فهم کنم ما باید نگفتن رو به جوان هامون یاد بدیم. این از تو خانواده ها شروع میشه، از تو مدرسه ها شروع میشه، با صحبت کردن با اونها و اطلاع رسانی دقیق و بهشون این آموزش رو بدیم که وقتی در یک شرایط خاص قرار گرفت اونقدر اعتماد به نفس داشته باشه که بگه محکم نه و حاضر نشه مورد سوء استفاده قرار بگیره.
بله.
ببینیم چه مرد و چه زن، در میشه این رو ما باید به جوونمون به نظر من یاد بدیم، از این که هی صحبت نشه، مخفوکاری بشه، خانواده نخوان صحبت کنن، نه روشون نشه راجب مسائل جنسی صحبت کنن، مدرسه صحبت نشه، دانشگاه صحبت نشه. خب این کجا باید راجب این چیزا صحبت بشه براش؟ خب همین میشه منجر به این میشه که یوهو میره مواجه میشه با مسئله‌ای که بعدن عاقبتش میشه یه بیماری بگیره یا حالا سوزاک بگیره یا نمیدونم HIV بگیره. پس ما باید این بچه رو آموزش بهش بدیم و بهش یاد بدیم مهارت نگفتن رو.
بله.
که و مهارت این که بفهمه شرایط خطرناک براش چیه. آیا مثلا اگر به یه مهمونی دعوت شد باید بلا فاصله بوده بره ببینه مثلا اگر ناشناخته است نمیدونه اونجا چیه، آیا باید بره و خودشو در معرض خطر قرار بده؟ والا یعنی اگر این توان رو در خودش میبینه که بتونه بیسته و نبگه، خب بله شاید بتونه بره. ولی بسیاری از جوانهای ما در مقابله با دوستاشون، در مقابله با هر کسی که یک کمی ازشون احساس میکنن بالاتره یا مثلا زیباتره، قویتره، هر چی هست، اینها خودشون تسلیم میشن و در مقابله اون افراد دیگه نمیتونن نه بگن. این به نظر من ما برامون مهمه که جوانهامون رو اینجوری آموزش بدیم.
بله. بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. امید است که صحبت‌های شما مورد توجه و عنایت شنوندگان عزیز و جامعه و افکار عمومی قرار بگیره. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. امید است این بحث‌ها مورد استفادهتان قرار گرفته باشد. با شما هم خداحافظی می‌کنیم. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
با اعلام ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان، دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید. با نام و یاد خداوند متعال. عزیزان شنونده سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. سازمان ملل از تلاش این نهاد برای گسترش فعالیت خود در افغانستان و همچنین آزادسازی اموال بلوکه شده این کشور خبر داد. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان گفت روز دوشنبه خانم دیبورا لاینز رئیس دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در دیدار با شیر محمد عباس استانکزی معاون سیاسی وزارت امور خارجه بر حمایت این نهاد از مردم افغانستان تاکید کرده است. رئیس یوناما در این دیدار گفت که تمامی دفاتر آنها در افغانستان باز است و همکاران محلی و بین المللی یوناما خواهان فعالیت گسترده تر هستند و تلاش میکنند تا اموال بلوکه شده افغانستان در خارج آزاد شود. استانکزی هم در این دیدار ضمن قدردانی از تلاش‌های یوناما در رابطه با مردم افغانستان خواهان همکاری و اقدام این نهاد در مورد پرداخت حقوق معلمان افغانستان شد. با تسلط طالبان بر افغانستان بیش از 9 میلیارد دلار ذخایر ارزی افغانستان توسط آمریکا مسدود شده و گفته شده که این پول‌ها متعلق به مردم افغانستان است و اجازه نمی‌دهد که در دسترس دولت طالبان قرار گیرد. دولت کره جنوبی اعلام کرد که قاطعانه از ادامه مذاکرات وین حمایت میکند. چوی جان کان معاون وزیر خارجه کره جنوبی در توییتی از گفتگو با رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران خبر داد و نوشت که تلاش‌های دیپلماتیک سخت اما در نهایت پرثمر هستند. قویاً از تلاش هیات‌های دیپلماتیک حاضر در وین برای حفظ مذاکرات حمایت میکنیم. مذاکرات رفع تحریم ها در وین از دوشنبه هفته گذشته 8 قوس یا 29 نوامبر در پایتخت اتریش آغاز شد و جمعه به پایان رسید. ایران در جریان این مذاکرات دو سند در دو حیطه رفع تحریم های امریکا و تعهدات هسته‌ای به طرف های مقابل ارائه کرد. پس از ارائه این اسناد، طرف های اروپایی که انتظار نداشتند با پیشنهادات مدون ایران در این دو حیطه مواجه شوند، درخواست کردند که برای رایزنی های بیشتر با مقامات کشورهای خود به پایتخت هایشان بازگردند. ایران اعلام کرده که این طرح‌ها بر سند برجام و پیشنویس حاصل شده در 6 دور پیشین مذاکرات وین استوار است. رئیس جمهوری الجزایر از تصمیم الجزیره برای میزبانی کنفرانس جامع گروه‌های مختلف فلسطینی در این کشور خبر داد. عبدالمجید تبون رئیس جمهور الجزایر در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از دیدار با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در مقر ریاست جمهوری الجزایر اعلام کرد که کشورش قصد دارد به زودی میزبان کنفرانس جامع گروه‌های مختلف فلسطینی باشد. با گزارش خبرگزاری رسمی فلسطین، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان عبدالمجید تبون را در جریان آخرین تحولات سیاسی مرتبط با موضوع فلسطین و شیوه های اشغالگری اسرائیل قرار داد. ابو مازن عصر یکشنبه در یک سفر رسمی 3 روزه وارد پایتخت الجزایر شد تا در مورد آمادگی برای نشست سران کشورهای عربی که قرار است در ماه مارچ آینده در الجزایر برگزار شود گفتگو کند. به نظر می رسد اقدام دولت الجزایر در حمایت از گروه های فلسطینی پاسخی به تلاش های دولت مغرب برای نزدیکی هرچه بیشتر به رژیم صهیونیستی باشد. منابع رسانه‌ای از اشتباه محاسباتی رژیم صهیونیستی در حمله بامدادی به سوریه خبر دادند. برغم ادعای رسانه‌های رژیم صهیونیستی درباره حمله به یک محموله تسلیحاتی در سوریه، منابع خبری اعلام کردند جنگنده‌های تل‌آویو صبح امروز یک محموله حاوی مواد غذایی را در بندر لازقیه هدف حمله قرار دادند. بر اساس این گزارش، یکی از آتش نشانان حاضر در محل اعلام کرد که محموله‌ای که جنگنده های اسرائیل آن را هدف قرار دادند، حاوی برنج و شکر بوده است. خبرگزاری رسمی سوریه سانا صبح امروز به نقل از یک منبع نظامی گزارش داده بود که دشمن اسرائیلی با فیر چند موشک از سمت مدیترانه محوطه کانتینری در بندر تجاری لازقیه را هدف حمله قرار داده است. دولت سوریه بارها اعلام کرده است رژیم صهیونیستی و متحدان منطقوی و غربی آن از گروه های تکفیری تروریستی که علیه دولت سوریه می جنگند حمایت می کنند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن به تشریح عملیات 7 دسامبر پرداخت و اعلام کرد که نیروهای یمنی در پاسخ به جنایات متجاوزان عملیات نظامی منحصر به فرد را در ریاض، جده، طائف، جیزان، نجران و اسیر انجام دادند. یحیی سری امروز در تشریح عملیات 7 دسامبر که روز دوشنبه انجام شد گفت که با تشدید تنش مواجه هستیم و در پاسخ به ادامه تجاوزات و محاصره یمن عملیات نظامی بیشتری را در چارچوب دفاع مشروع خود انجام خواهیم داد. سری گفت که در عملیات 7 دسامبر از 8 فروند پهباد قاصف و تعداد زیاد موشک بالستیک برای هدف قرار دادن نقاط حساس و مهم در ابها، جیزان و نجران استفاده شده است. سری با بیان این که در عملیات 7 دسامبر از تعداد موشک بالستیک و 25 پهباد استفاده شده است ادامه داد که مواضع نظامی را در مناطق ابها، جیزان و اسیر هدف قرار دادند و پایگاه هوایی ملک فهد در طائف و آرامکو در جده را هدف قرار دادند. روسیه و هند که میلیاردها دلار معاملات تسلیحاتی دارند توافق کردند که دلار آمریکا را از معاملات تسلیحاتی خود حذف کنند. الکساندر میخیوف رئیس شرکت دولتی تسلیحاتی روس آبارون اکسپورت یا دستاندرکار صادرات تسلیحات روسیه امروز در گفتگو با رسانه ها با اشاره به توافق با هند برای حذف دلار از معاملات تسلیحاتی روسیه با این کشور گفت طبق سنت مرسوم ما ارزش همه قراردادهای تسلیحاتی را برای اینکه فهمان مناسب باشد به دلار آمریکا اعلام میکنیم. میخیوف افزود شرکت روس آبارون اکسپورت 100% دلار را از معاملات تسلیحاتی با کشورهای دیگر کنار گذاشته است و آنچه که به هند مربوط میشود تمام معاملات روسیه با این کشور با روبل یا روپیه هند صورت میگیرد. در ادامه تنش‌زایی های واشنگتن با مسکو درباره کیف و طرح ادعاهای مبنی بر آماده شدن روسیه برای حمله نظامی به اوکراین، مقامات آمریکایی از آماده سازی اقدامات اقتصادی علیه روسیه خبر می‌دهند. یک مقام ارشد دولت آمریکا شامگاه دوشنبه گفت جو بایدن رئیس جمهوری این کشور قصد دارد در تماس تصویری با ولادیمیر پوتین همتای روس خود درباره عواقب شدید اقتصادی هر گونه تهاجم روسیه به اوکراین هشدار دهد. این مقام آمریکایی افزود آمریکا با متحدان اروپایی خود روی واکنش قوی در صورت وقوع هر گونه تهاجم روسیه به اوکراین همکاری میکند و با کمک هم عواقب شدید اقتصادی را بر مسکو تحمیل خواهند کرد. رؤسای جمهور آمریکا و روسیه قرار است روز سه‌شنبه در حالی که واشنگتن تلاش میکند روسیه با طراحی اقدام نظامی علیه اوکراین و بهانه جمع‌آوری ده هزار نیرو در مرز این کشور متهم نماید با یکدیگر تماس ویدیویی برقرار کنند. بایدن پیش از روز گذشته با سران کشورهای فرانسه، آلمان، ایتالیا و بریتانیا در مورد نگرانی مشترک آنها در مورد افزایش توان نظامی روسیه در سرحدات اوکراین صحبت کرد. گفته می شود این تحریم ها علیه بزرگترین بانک های روسیه نیز توسط آمریکا و متحدان اروپایی آن در نظر گرفته شده و توانایی روسیه را برای تبدیل روبل به دلار و سایر ارزها هدف قرار می دهد. و ژاپن تصمیم گرفته است با درخواست آمریکا برای پرداخت هزینه بیشتر بابت میزبانی از نیروهای نظامی آمریکا از سال مالی 2022 موافقت نماید. این تصمیم در مذاکرات دو طرف در واشنگتن در اواخر نوامبر تا اوایل ماه جاری میلادی اتخاذ شده است. آمریکا در حال حاضر مشغول بسیج پیشرفته‌ترین ادوات نظامی خود در منطقه برای رصد و کنترل فعالیت‌های نظامی چین است و این مسئله هزینه زیادی با خود به همراه دارد. به همین دلیل ژاپن و کشورهای دیگر مانند کره جنوبی با فشار فزاینده از سوی واشنگتن برای افزایش کمک‌های مالی به پایگاه نظامی آمریکا روبرو هستند. از سوی دیگر دولت ژاپن هم با هدف تقویت ائتلاف امنیتی این کشور با آمریکا مجبور است به درخواست واشنگتن برای افزایش هزینه میزبانی ارتش آمریکا تن دهد. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
چیز میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی بلاچل قبل از مرگ
چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شب شب خواب میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان دیدار، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
آی با تو هستم، با تو هستم. آی مردک، مگر کار هستی؟
با من هستید؟
آری، فوراً از سر راه سرورم دور شو تا چشم مبارکشم به چهره کریه و زشت تو نیفتد.
چه کارش داره منجم باشی؟ آمده است به تماشای ما.
آری آمدم به تماشای جناب آقا.
قربانتان گردم، من از حرکات کواکب و انجم چنین فهمیدم که دیدار این مرد کریه المنظر سبب ناکامی و نحسی سرورم. دیدار زشت رویان در کل شوم است، دل را پریشان می کند و سبب پیش آمدهای بد می شود سرورم.
عجب، ما نمی دانستیم منجم.
آهای نگهبانان، منتظر چه هستی؟
رهایم کنید.
مردک
من که کاری نکردم، آخر گناه من چیز؟ رهایم کنید.
آن روز با لباس‌های مندرس و کهنه مشغول کار بود که متوجه شد که حاکم و همراهان او می‌خواهند به شکار بروند. دیدن حاکم و خدم و حشم او برای هر بیننده جالب بود. برای همین هم کارش را رها کرد تا به تماشای حاکم بپردازد. او لاغر و آبلرو بود و یک چشمش هم قیچ بود که روی هم رفته او را نازیبا می‌نمود. به همین خاطر منجم دیدار او را موجب شومی تلقی کرد و بعد هم سربازان او را با خشونت از سر راه حاکم دور کردند. او با دلی شکسته و افسرده به خانه‌اش بازگشت، چرا که با رفتار زشت همراهان حاکم دیگر حال و حوصله کار کردن را نداشت.
بهتر است که هرچی زودتر طعام را فراهم کنم و با خود ببرم. بچه هاشتم چیزی نمونده است. ها؟ یعنی کی میتواند باشد؟ کیست؟ کیستی؟
منم، در را بکشای.
سلام؟
سلام.
میگویم چه شده است که با این حال روز زار به خانه آمده ای؟
مرا به حال خود واگذار زن، به حال خود واگذار، حوصله ای ندارم.
یعنی چی؟ میشک اتفاق بدی افتاده است. خب به من بگو چه شده است.
باشد باشد، میگویم مشغول کار بودم که دیدم حاکم و همراهانش میخواهن به شکارگاه برون.
خب حاکم طبق معمول مثل همیشه به شکار می روند.
آری، من فلک زده به تماشایشان رفتم. اما
چه مرد؟
اما ایشان مرا به سبب زشت رویی سیاست کردن، از خود راندن، گفتن که دیدار من مایه شومی برای حاکم است.
آها، زشت خود ایشان هستند که طینت زشت دارند. مرد مرد با خوشقلبی و مهربانی تو در این سرزمین پیدا نمی شود. حالا یک چیز گفته است.
چه بگویم، مرا از خود راندن.
کاری خوبی کردی که به خانه آمدی. امروز قدری استراحت کن مرد. من در حال فراهم کردن طعام چاشت بودم. امروز برایت طعام فراهم کنم که نظیرش را در مطبخ شاه هم نخورده باشند.
حق با توست، در این مدت من دست انسان‌های جاهل کم طعن و کنایه نشنیدم.
پس همون کن که گفتم، استراحت کن. چیزی با آماده شدن طعام نمانده است مرد.
خداوند جزای خیرت دهد. مصاحبت با تو مایه آرامش من است، باور کن زن.
مرد هر کاری می کرد تا اتفاقی را که افتاده بود فراموش کند نمی توانست. او دوستی داشت که مرد فهمیده و دانایی بود و او هر از گاهی به دیدارش می رفت و از گفتگو با او لذت می برد. آن روز هم طاقت نیاورد و به نزد دوستش رفت و ماجرای دیدار با حاکم و همراهان و سخنان منجم را به او گفت. دوستش گفت که سخنان منجم هیچ پایه و اساسی ندارد و منجم خواسته که برای خوشخدمتی حرکتی کرده باشد. تو می توانی منجم چاپلوس را رسوا کنی و به حاکم و خود منجم ثابت کنی که سخنان او بیهوده و برای خوشخدمتی بوده است. مرد پرسید چگونه می شود چنین کاری کرد. دوستش گفت که حاکم و همراهانش هنگام غروب باز می گردند. جامعه مناسبه بپوش و به سر راه حاکم حاضر شو و آنچه را که به تو میگویم انجام بده و سپس کارهایی را که باید انجام میداد به او گفت.
میخواهی چه کار کنی؟ باز هم بروی سر راه حاکم و همراهان او که چه شود؟
آری زن، درست شنیدی. باز هم میخواهم این کار را انجام دهم.
همان برخورد صبحگاهی تو را کافی نبود که باز هم شوق دیدار ایشان بر سر تو زده است؟
گوش کن که چه میگویم. اگر خدا بخواهد میخواهم آن منجم یاوگو را رسوا کنم.
چه شنیدم؟
آری رسوا میکنم.
میخواهی منجم یاوگو را رسوا کنی؟
دقیقا.
از من میشنوی از این دیدار حذر کن مرد. صبح برای چه داشته است که هنگام غروب داشته باشد؟
میفهمم نگران من هستی، اما اگر همه چیز آن طور که میخواهم پیش رود، اتفاق صبح جبران خواهد شد زن. گوش کن که چه میگویم. حال جامعه مناسبی برایم بیاور.
چه بگویم؟
سخنم را گوش کن. جامعه مناسبی برایم بیار.
شنیدم. مثل این که تو تصمیم خود را گرفته ای.
گرفتم آری.
پس خب دمی درنگ کن تا من جامعت را فراهم کنم و بیاورم.
زیبا و مناسب باشد بانو.
آری شنیدم.
هنگام غروب مرد بر سر راه حاکم رفت و طور وانمود کرد که گویی کاری با حاکم دارد. او در دستش چیزی شبیه نامه بود، برای همین هم حاکم از حرکت باز ایستاد و نامه را از او گرفت. اما نامه کاغذ نانوشته ای بود.
ای مرد، ما گمان کردیم که با ما کار مهمی داری و در این مکتوب چیزی هست.
قربانتان کردم، این مردک همان زشت روی صبحگاه هست که او را راندی. معلوم می شود که علاوه بر زشت بودن مجنون هم هست.
جناب حاکم، من چاره ای نداشتم و این طرف هم می خواستم که از خودتان سوالی چند بپرسم.
سوال؟ چه سوالی؟
جناب منجم صبحگاه امروز سخنی گفتن و تهمتی به من زدن. بفرمایید که امروز شکار چگونه بود سرورم؟
شکار چگونه بود؟ عالی. میتوانم بگویم که بهترین روز ممکن برای شکار بود.
آیا امروز اسباب نشاط و خرمی جناب حاکم فراهم بود؟
آری فراهم بود، وقت من با خوشی و خرمی گذشت.
آیا خبر ناگواری به شما یا اطرافیانتان رسید؟
خبر ناگوار؟ خیر. ای مرد، این سوال ها چیست که از ما میپرسید؟
فدایتان شدم. امروز مرا با خشونت تمام به دستور جناب منجم از سر راه شما دور کردن و دل مرا شکستن. نظر جناب منجم این بود که دیدار من برای شما شوم است. حال بفرمایید که دیدار من برای شما شوم بوده است یا دیدار شما برای من؟
مردک، منظورت چی است؟
ملاحظه میکنید سرورم؟ ملاحظه میکنید که چقدر گستاخ است؟
اجازه بدهید سرورم، میتوانم سخنم را بگویم؟
بگو زودتر برو.
جناب حاکم، من قصد اسای ادب و گستاخی ندارم. میخواهم بگویم که سخن منجم بی اساس است. او برای چاپلوسی و خوشخدمتی از گفتن هیچ دروغی ابایی ندارد. میخواهم بگویم که زشتی و یا زیبایی صورت ظاهر ما انسان ها آینه باطن ما نیست، بلکه این اعمال و حرفای زشت و یا زیباست که از باطن ما خبر میدهد. این را خدمتتان میخواستم.
چه بگویم؟ حرفایت منطقی به نظر میآید. مرحبا، حق با توست ای مرد. من باید فکری بکنم و تجدید نظر بکنم در اطرافی.
در کتاب ها آمده که حاکم خیلی تحت تأثیر قرار گرفت و از مرد دلجویی کرد. اگرچه از حاکمان کمی بعید است، اما آنچه به ما مربوط می شود این است که ما می توانیم از قضاوت کردن آدم ها بر اساس ظاهرشان همون اوضاع مالیشان خودداری کنیم، چرا که مبنای درست برای قضاوت نیست. البته اگر بتانیم در مورد مردم اصلا دست و قضاوت نزنیم که خیلی خوب میشه. ضمن این که به هر دلیل اگر خواستیم قضاوت کنیم، انصاف و عقل را در نظر بگیریم و از استناد و قضاوت بر اساس خرافه ها و باورهای نادرست پرهیز کنیم.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. من زکریا حسینی هستم، امروز خدمتتان هستم با تقدیم برنامه انعکاس. حدوداً نیم ساعت با شما عزیزان هستیم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. نخست عناوین مهم برنامه امروز. اظهارات مقامات مسئول ایران در مورد درگیری مرزی اخیر در مرزهای شرقی ایران و مواضع ایران در مورد افغانستان. و در گذشت عبدالرزاق پالوال نویسنده فرهنگی مطرح افغانستان و مرور فعالیت‌ها و آثار وی. وزیر داخل جمهوری اسلامی ایران گفته درگیری در مرزهای شرقی ایران سوء تفاهم بود. احمد وحیدی درباره درگیری اخیر در مرزهای شرقی ایران گفت این درگیری بر اساس سوء تفاهم شکل گرفت که طالبان متوجه شد اشتباه کرده است. وزیر داخل ایران افزود اکنون مسئله مهمی در مرز شرقی ایران و افغانستان وجود ندارد و وضعیت کاملا آرام است. هفته گذشته در مناطقی در نزدیکی ولایت نیمروز افغانستان بر اثر یک سوء تفاهم مرزی درگیری میان نیروهای مرزبانی ایران و طالبان روی داد. در سالهای گذشته در داخل خاک ایران و در چند صد متری مرز با افغانستان دیوارهایی برای مقابله با قاچاقچیان و اشرار کشیده شده که برخی از دهقانان ایرانی با عبور از این دیوارها در داخل مرزهای ایران حضور داشتند. اما با واسطه وجود این دیوارها نیروهای طالبان تصور کردند که به مرز آنها تجاوز شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم تاکید کرد اتفاقات اخیر مرز ایران افغانستان در نتیجه آشنا نبودن مرزبانان طالب بود. سعید خطیب‌زاده در نشست خبری هفتگی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری ایران پرس در خصوص اتفاقی که در منطقه مرزی سیستان و بلوچستان ایران با ولایت نیمروز افغانستان روی داد و همچنین مواضع ایران در قبال آینده افغانستان چنین گفت:
آنچه که در مرزهای ما اتفاق افتاد یک اتفاقی بود که ناشی از عدم آشنایی مرزبانان جدید هیئت حاکمه سرپرستی طالبان بود. ما در 900 کیلومتر مرز مشترکی که با افغانستان داریم در برخی از نقاط دیوارهایی رو داریم، میله گذاری هایی شده، موانعی درست شده برای جلوگیری از ورود قاچاقچیان و اشرار که بس برخی از اینها این دیوارها و این موانع چند صد متر داخل خاک ایران گذاشته شدن در محل مناسبی که امکان کشیده شدن اون دیوارها یا اون موانع بود. خب جانب طالبان که مرزبانی رو در قسمت افغانستان انجام میدادن به اشتباه نقطه صفر مرزی رو ناآشنا بودن و تصور میکردن که بعد از اون موانع مرز ایران تمام میشه. بر اساس این سوء تفاهم آتش گشوده بودند و برخی از اتباع ایران که متعاقبا نیروهای مرزبانی ما هم مجبور به پاسخ بجا و فوری شدند که بعد از اون پاسخ فوری متوقف شد. دو طرف در تهران و کابل تلاش کردند که در اولین فرصت این موضوع به یک نقطه‌ای برای فهم دقیق‌تر بیانجامد. این اتفاق افتاد. الان نقاط مرزی رو جانب طالبان آشنایی داره، ضمن اینکه ما برای اینکه در آینده این هم پیش نیاد در بین دو طرف یک سری تلفن‌های مستقیمی خود ارتباطی مستقیمی رو گذاشتیم که هرگاه مواردی از این دست بود فوراً بتونن با همدیگه صحبت بکنن پیش از اینکه این اتفاقات بیفته. در خصوص آینده افغانستان هم آینده افغانستان آینده‌ای هستش که باید بر اساس خواست و اراده مردم افغانستان چیده بشه. قطعاً هیچ دولتی که فراگیر نباشه و بازتاب دهنده ترکیب قومی و جمعیتی افغانستان نباشه نمیتونه آینده افغانستان رو به عنوان کشور آرام با ثبات و با مسیر روشن برای توسعه تضمین بکنه. این صدایی هستش که در اجلاس تهران هم به نظر میومد شنیده شد.
انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. اما نماینده ویژه ایران در امور افغانستان گفته در همه حوزه ها ظرفیت های همکاری مطلوبی بین ایران و افغانستان وجود دارد. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفته افغانستان امروز در حوزه مشکلات اقتصادی و نبود سوخت مشکلات زیادی دارد. همچنین جنگ‌های نیابتی که آمریکایی‌ها جایگزین اشغالگری خود در این کشور کرده‌اند نیز چالش دیگری است که این کشور با آن روبروست و نمی‌توانیم نسبت به آنها بی‌تفاوت باشیم. نماینده ویژه ایران در امور افغانستان افزود در همه حوزه‌ها نیز ظرفیت‌های همکاری مطلوبی بین دو کشور وجود دارد و زمینه‌های استفاده از آن آماده است و باید این فرصت‌ها را تسهیل کرده و روابط بین دولت‌ها را گسترش دهیم که یکی از راهکارهای آن گسترش تعاملات مرزی از طریق اقتصاد پیلوری و بازارچه‌های مرزی است. آقای قمی تأکید کرده برای تحقق این برنامه مرزها باید امن باشد و امروز نیز تمام گذرگاه‌های ایران باز است و قرار نیست اگر حادثه پیش آمد در مسیر روابط اقتصادی و تجاری خلل ایجاد کند. نماینده ویژه ایران در امور افغانستان همچنین گفته هر قدر افغانستان به سمت آرامش پیش برود باعث می شود موج مهاجران به سمت ایران کمتر شود. دوستان اگر خاطرتون باشه برنامه دیروز را شنیده باشید، در برنامه دیروز خبر دیدار سید عباس عراقچی دبیر شورای راهبردی روابط خارجی ایران و احمد کنودسن معاون نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد در امور افغانستان تقدیمتان شد. در این دیدار آقای عراقچی امریکا را مسئول اوضاع نابسامان کنونی در افغانستان خواند و گفت حضور امریکا در غرب آسیا جز آشفتگی و نابسامانی برای مردم منطقه چیزی به همراه نداشته است. در همین ارتباط میخواییم گفتگو بکنیم با دکتر صاحب محمد هاشم اسمت اللهی، کارشناس سیاسی افغانستان. ارتباط ما برقرار است. دکتر صاحب سلام بر شما.
سلامت باشین. من خدمت شما و شنوندگان برنامه خوب شما سلام عرض میکنم.
تشکر دکتر صاحب، تشکر از اینکه وقت گذاشتید و در گفتگو با ما در برنامه انعکاس شرکت کردید. خبر دیدار آقای عراقچی را با معاون نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد در امور افغانستان شنیدید. آقای عراقچی در این دیدار حضور امریکا در غرب آسیا را باعث آشفتگی و نابسامانی برای مردم منطقه دانسته. نخست شما بفرمایید که ارزیابیتان از عملکرد امریکا به خصوص در غرب آسیا افغانستان چگونه قابل تحلیل است؟
بسم الله الرحمن الرحیم، بین استعین و با خیر و ناصر نموین. بله، امریکا در همون زمانی که در سال 2001 با اهداف چندگانه‌ای که بر اساس فاروارد پالیسی آمدن افغانستان اشغال کردن و دوباره بعد از 2 سال عراق را اشغال کردن و هدفشان ناامنسازی هم منطقه و افغانستان بود و معاصره جمهوری اسلامی ایران بود که به اون اهدافشان نرسید. حالا بر اساس استراتژی بازگشت از افغانستان یا خروج از افغانستان و اخراج از افغانستان، بازم برنامه باطلاق سازی افغانستان در دستور کار خود دارن و بنایشان از این جلساتی که با طالبان در 17 دور جلسه داشتن میخواستن که از طالبان به عنوان یک ابزار برای اهداف منطقه‌ای خود استفاده بکنند و بخواین منطقه را ناامن بسازن، در حالی که طالبان ما به نظر میرسد اهداف فراملی ندارن که در خارج از افغانستان یک کارای بکنن. به هر حال هدفشون حکومت داری است، اما طالبان برای حکومت داری همون عوامل و ظرفیت های لازم را ندارن، مگر اینکه از طرف کشورهای منطقه و جهان شناسایی شود و مشروعیت پیدا کنند. به هر حال آمریکا بازم بر اساس همون سناریوی ناامن سازی منطقه هنوز سیاست های خود را دنبال میکنند و میخواهد که از روابط منطقه‌ای بین ایران و هندوستان و کشورهای مهم منطقه چین و مناطق روسیه و اینا جلوگیری کنه. من فکر میکنم که هنوز آمریکا پافشاری داره به اون سیاست‌های ناامنسازی منطقه و عدم ثبات منطقه، و الا آمریکایی‌ها اگر بناشان بر ثبات و امنیت در افغانستان میبود، در زمان کرزی، در زمان اشرف غنی هیچ مانعی نبود برای دولتداری خوب و حکومتداری خوب برای امنیت و ثبات افغانستان، اما این کار نکردن آمریکایی‌ها. اون چی که هم سازمان ملل و هم آقای عراقچی صحبت کردن، بله، مسئول تمامی نابسامانی در افغانستان آمریکا بوده، هست و خواهد بود.
بله دکتر صاحب، یکی از بحثایی که مطرح شده در این دیدار موضع ایران است در قبال مسائل افغانستان و اینکه این موضع شامل پیگیری رویکرد منطقه‌ای است برای حل و فصل مسائل افغانستان، تشکیل دولت فراگیر و تضمین امنیت در افغانستان. شما فکر میکنید که این رویکرد منطقه‌ای که اکثر کارشناسان هم به او تاکید دارن چقدر میتونه در شرایط حاضر به افغانستان کمک بکنه برای عبور از این چالش‌ها؟
اولی که نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان به نام یونوما فعالیت میکنه. یونوما متاسفانه به نقش تأسیسی خود سازمان ملل در افغانستان در این سال‌های اخیر، در 20 سال اخیر، 40 سال اخیر درست عمل نکردم و با یونوما در افغانستان به مسابقه بازوی سیاسی فرنگی اجتماعی امریکا عمل کرده که یک اشتباه بزرگ تاریخی در روند کار نمایندگی سازمان ملل بودم. سازمان ملل باید به این نتیجه رسیده باشد که راه حل افغانستان، بحران افغانستان، راه حل آمریکایی و متحدین آمریکایی نیست. فقط افغانستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خود یک راه حل دارد و اون راه حل منطقه‌ای است. کشورهای منطقه، مخصوصا کشورهای مهم منطقه، اینا میتونن بحران افغانستان رو حل بکنن. راه حل بیرون رفت از بحران افغانستان در 20 سال اخیر به دست آمریکایی‌ها بود، اما اونا راه حل نداشتن و نخواستن و بنایشان برای حل مسائل سیاسی افغانستان نبود. پس بنابراین یک گزینه دیگه میماند و اگر واقعا نمایندگی سازمان ملل به این باور رسیده باشد که رای حل بحران افغانستان منطقه‌ای است، گزینه بسیار دقیق مطابق با واقع است و یک فکر جدید و یک اندیشه جدید است که ما در روند کار نمایندگی سازمان ملل می‌بینیم در افغانستان و ما از این استقبال می‌کنیم و رای حل بحران افغانستان و بیرون رفت از بحران افغانستان رای حل منطقه‌ای داره، نه رای حل آمریکایی انگلیسی.
بله بله، تشکر از شما دکتر صاحب محمد هاشم عصمت اللهی، کارشناس سیاسی افغانستان.
خداحافظ.
خدا نگهدار. برنامه انعکاس هر روز تقدیم حضورتان میشه، حدودا نیم ساعت همچنان در خدمتتان هستیم. با ادامه برنامه، دفتر بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار در گزارش اسامی اعضای ارشد تحریم شده طالبان را اعلام کرد. بر اساس این گزارش، محمد حسن آخوند نخست وزیر دولت موقت طالبان، ملا عبدالغنی برادر و عبدالسلام حنفی معاونان وی در فهرست تحریم ها قرار دارند. گزارش می افزاید که مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی نخست وزیر طالبان، محمد فاضل مظلوم معاون وزارت دفاع، نورالدین ترابی سرپرست اداره زندان ها و سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان نیز مورد تحریم هستند. سیگار همچنین اعلام کرده محمد ابراهیم صدر معاون وزیر داخلی طالبان در امور امنیتی، عبدالحق واسق سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ و امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان از جمله سران طالبان هستند که در فهرست این تحریم ها قرار دارند. دفتر بازرس ویژه آمریکا همچنین تاکید کرده که این افراد به اتهام اعمال جنایتکارانه مورد تحریم قرار گرفتند. اما وزارت امور خارجه چین به تازگی از آنچه عملکردهای بی‌ثبات کننده آمریکا در افغانستان خوانده، انتقاد و تاکید کرده که تحمیل دموکراسی آمریکایی بر کشورهای دیگر کارساز نیست. دولت چین در گذشته هم انتقادات شدیدی را در رابطه با افغانستان متوجه دولت آمریکا کرده، به ویژه در رابطه با خروج شتابزده آمریکا از افغانستان. در همین ارتباط شجاع حسین محسنی در گفتگو با شبکه طلوع افغانستان در مورد انتقادات چین از عملکرد آمریکا چنین گفت.
ای که چین موضع‌گیری میکنه علیه آمریکایی‌ها چند تا دلیل داره. اولی که مدیریت غربی جهان رو میخواد زیر سوال ببره که بالاخره غربی‌ها نتوانستن و نمونه کارشان افغانستان است، دستپختشان افغانستان است و نظایر ازی و آنچه که ادعا میشه برای کشورهای دیگر نسخه‌ای که غرب برای جهان میپیچه کارایی نداره. مثالش افغانستان یک برگ تبلیغاتی خوب شده برایشان. بحث دوم که برای چینایی‌ها بسیار مهم است است که اگر برن به طرف گام‌های بلند در بازتعریف مدیریت جهانی، میرن به طرف بحث تغییر گفتمانی که اگر بتانن اساسات گفتمان لیبرالیزم را که مبتنی بر لیبرال دموکراسی بوده و هژمون آمریکا را بر جهان تا حالا توجیه کرده بلرزانن، در اون صورت میتونن بگن که ما بالاخره در یک بحث گفتمانی هم رقابت میکنیم و تغییر میکنیم و موارد از این مسائل میشه. مسئله سوم که مهم است برای چینایی هایی است که نشان بدن خب بالاخره آمریکایی ها رفتن، ما در افغانستان حرفی برای گفتن داریم. آمریکایی ها در افغانستان یک تجربه ناکام بودن و ما حالا میتونیم با مدل بومی دولت های اقتدارگرای توسعه‌گرا شاید بتونیم به منطقه کمک کنیم. از این سه منظر میتونیم موضوع رو بررسی کنیم. بیشتر بحث تبلیغات چین هستی که به همون پیمانه که چین در سطح بین الملل تحت تأثیر تبلیغات آمریکایی ها بوده، فعلا میخواد که اساسات او توجیه هژمون لیبرالیستی غرب را بلرزانه و به نوعی به نقد بکشانه.
خب صحبت های محترم شجاع حسین محسنی بود، کارشناس سیاسی، در رابطه با انتقادات چین از عملکرد امریکا. همچنان در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه انعکاس از رادیو دری. دکتر عبدالرزاق پالوال، استاد دانشگاه فرهنگی با سابقه و نویسنده مشهور افغانستانی، در سن 83 سالگی درگذشت. مرحوم پالوال از ساکنان قندهار بود که در زمان حیات خود ده ها کتاب در زمینه ادبیات و تاریخ پشتو نوشت. برخی از کتاب‌های وی چاپ و منتشر شده و برخی دیگر هنوز به چاپ نرسیده است. همکارمان عزیز زاهد در قندهار پشت خط هستند. می‌خواهیم که در مورد این نویسنده افغانستانی بیشتر از زبان ایشان بشنویم. آقای زاهد، اگر صدای ما را می‌شنوین سلام بر شما بفرمایید. در رابطه با مرحوم پالوال بر ما بیشتر صحبت بکنین، در رابطه با شخصیت فرهنگی ایشان و آثاری که داشتن.
با سلام و وقت بخیر خدمتتان شنوندگان برنامه انعکاس. خبری که از جنوب افغانستان است، در طی 24 ساعت داغ‌ترین مسئله این حوزه در گذشت یکی از چهره‌های معروف فرهنگی حوزه قندهار هستند که دیروز یکی از چهره‌ها و ستاره‌های فرهنگ افغانستان در قندهار، آقای دکتر عبدالرزاق پالوال، در گذشت ایشان بود که دیروز در شهر قندهار به عمر 83 سالگی درگذشت. آقای دکتر پالوال یکی از فرهنگیان بسیار مشهور افغانستان بود، خصوصا در حوزه قندهار. او مورخ و در زبان و تاریخ یکی از چهره های مشهور افغانستان بود و از کارشناسان ارشد در این حوزه، خصوصا در تاریخ معاصر افغانستان شمرده می شود. او دیروز در قندهار جان به حق سپرد و از سوی مقامات ارشد دولتی و همچنین چهره های مطرح فرهنگی و سیاسیون و شخصیت های مطرح افغانستان در گذشت او ضایعه برای فرهنگ افغانستان و غنای علمی افغانستان شمرده شد و در این مورد چهره های مطرح افغانستان اظهار تأسف کردند. آقای پالوال در داخل افغانستان و در بیرون افغانستان تحصیلات عالی کرده بودند و او به حیث استاد پوهنتون کابل هم دیپای وظیفه کرده بود و تعداد زیادی از شاگردان را به جامعه افغانی تقدیم کرده بود. دکتر پالوال در تاریخ، زبانشناسی و همچنین آثار زیادی را نوشته کرده بود و تعدادی از این آثار او چاپ شده بود. بر اساس برخی گزارش‌ها او تقریبا 32 کتاب نوشته کرده بود و کتاب بسیار مشهوری او که تحت نام تاریخ دیرینه و نو پشتونها بود، او بسیار مطرح شد و در دو جلد چاپ شد که جلد اولش حتی به انگلیسی هم ترجمه شد و بحث‌های بسیار زیاد علمی را هم بعد از این کتاب به بار آورد. آقای پالوال علاوه از این که شهروند قندهاری بود، یعنی به زبان پشتو می‌فهمید، او به زبان فارسی و دری همچنین با انگلیسی، جرمنی و زبان عربی هم آشنایی داشت و با او هم می‌تونه صحبت کرد. آقای پالوال در سال 1980 میلادی به جرمنی رفت از افغانستان و نزدیک به 3 دهه در جرمنی یا در آلمان زندگی میکرد و در آنجا هم زیادترین وقتش صرف نوشتن و خواندن و مطالعه میکرد و بعد از او دوباره بر افغانستان برگشت و در افغانستان تا مدت زیاده، تا آخرین عمرش، یگانه و بزرگترین کارش خدمات فرهنگی علمی بود که آثار و کتاب‌های خود را نوشته می‌کرد و در افغانستان، خصوصا در جنوب افغانستان و در میان جوانان حوزه جنوب و پشتون‌ها یک جایگاه بسیار خاصی داشت و استاد اکثریت جوانان فرهنگی بود و از مدت چند سال، حدوداً 2-3 سال اخیر، بیماری او شدید شد و در بستر بیماری بودند و حتی توان بیرون رفتن از منزلش به بیرون هم نداشت و در حکومت گذشته حتی والیان قندهار به علت جایگاه و احترام ایشان برای احوال پرسی بیماریشان به منزلش می رفت و از او عیادت و احوال پرسی می کرد و به والیان پیشین حکومت افغانستان هم برخی دستورات علمی را می داد، مشوره ها می داد. در یکی از مجالس که با والی پیشین قندهار آقای دکتر حیات‌الله حیات داشت و گفت که برای یک وقت و بیرون از خانهش که به علت مریضی نمیتونست برود، اما یک روز با دوستانش گویا خانوادهش رفت و وقتی دید دختران به مکتب و مدرسه میرود و گفت که بسیار خوشحال شدیم از این تحول در افغانستان و بعد از او ما امیدوار شدیم که انشاءالله آینده جوانان افغانستان یا دختران افغانستان از نگاه علمی آینده درخشانی است و خوبی است. و او یکی از روزهای خوش برای او بود که وقتی در کوچه های شهر قندهار دختران را دیدن که به سوی مکتب و کورس و مراکز علمی در حال رفتن هستند. در گذشت او زایه بزرگ خوانده شده و هنوز هم بحثا در این مورد هستند، اما برخی از آثار او که هنوز چاپ نشده ممکن هم چاپ شود و اگر هرچی بیشتر از زندگی و خدمات و شخصیت فرهنگی دکتر عبدالرازق فالوال گفته شود کم خواهد.
بله تشکر از شما آقای زاهد. نکات شنیدنی گفتید در رابطه با مرحوم پالوال که از فرهنگیان با سابقه افغانستان بود. دیگر در مورد آثار به چاپ رسیده یا به چاپ نرسیده این نویسنده افغانستانی که حتما با ارزش است و فعالیتایی که داشتن، اگر اطلاعات دیگری هم دارین بر ما بگوین.
در مجموع آقای پالوال در زبان و فرهنگ در مجموع 32 آثار مختلف که بر اساس تحقیقات فرهنگی او کرده بودند داشتند و این هم زیادترش جذابیتش در این بود که زیادترش متعلق به سرزمین افغانستان بود و او یک ویژگی که داشت سفرها به مناطق مختلف در داخل افغانستان بوده و یک آثار بسیار مستندی بود. حتی گزارش های هم هستند که او با یک پوهنتون خارجی نماینده بودند و آثارش وقتی که سفر به بدخشان شد حتی پوهنتون سیویس هم با او قرارداد عقد داشت و از آثار او استفاده می شود. حتی استاد پالوال در امریکا هم رفته بود و دکترا از امریکا گرفته بود. یعنی آثارش 32 اثر است. در مورد این که چند تعداد چاپ و چند زیر چاپ هستند تا هنوز معلومات دقیق نیست، اما در مورد سابقه اش که علاوه از این که مدرس در پوهنتون کابل بود، او همچنین با پوهنتون های کشوری سیویس هم قرارداد داشت که سیویس با او در این قرارداد یک اطلس را داده بود که جور کنه و به بدخشان هم رفته بود. در مورد زبان های بلوچی، پشایی، شوغنی، سینیچی، مونجی و پراچی هم دو ثبت کرده بود. یعنی آثار او برس آثار قیمتی بوده که حتی بود جهانی داشت و کشورهای خارجی با او هم عقد قرارداد داشتند. در مورد خود شخصیت او یا عمر و جایگاه او باید گفت که دکتر پالوال فرزند حاجی عبدالخالق در 1317 در شهر قندهار در کوچه کاکران که یک کوچه بسیار مشهور در شهر قندهار است، در این منطقه چشم به جهان کشوده بود و وقت زیادش در شهر قندهار در کوچه بایمیزو سفری کرده بود. در 8 سالگی در لیسه یا مدرسه و مکتب میرویس هوتکی شامل شد و پالوال در 1337 به درجه نخست از این لیسه فارغ شد و 1 سال بعد از طریق آزمون یا امتحان کنکور به رشته ادبیات پوهنتون کابل را یافت و در 1342 از این پوهنزی فارغ شد و بعد از او به صفت استاد در همین پوهنتون یعنی پوهنتون کابل گماشته شد و بعدا با امریکا را دکترایش آورد و دوباره در پوهنتون کابل به شاگردان خود مصروف تدریس.
بسیار خوب، تشکر از شما عزیز زاهد همکار ما در قندهار. اطلاعات خوبی را برای ما و شنوانده های عزیز گفتید در رابطه با مرحوم پالوال از فرهنگیان با سابقه افغانستان. تشکر از شما آقای زاهد، خدا نگهدار.
سلامت باشید، خدا امرایی.
خدا نگهدار. انعکاس از رادیو در این تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میشن. آدرس سایت ما parstoday.com/dari، همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونین برنامه انعکاس را بشنوید. همچنان در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه. در پی ابراز نگرانی واشنگتن و متحدانش از اعدام‌های جمعی نظامیان سابق افغانستان، طالبان اعلام کرد از زمان بازگشتش به قدرت هیچ یک از اعضای سابق نیروهای امنیتی افغانستان اعدام نشده است. اخیراً بیش از 20 کشور شامل آمریکا، استرالیا، انگلیس و فرانسه در بیانیه‌ای مشترک طالبان را به اعدام دست جمعی نیروهای نظامی سابق افغانستان متهم و اعلام کردند عمیقاً